دو بعد از ظهر در ایران است و شما شنونده برنامه خبری و تحلیلی نیمروزی رادیو فردا هستید. در کنار شما هستیم در سه شنبه 22 آذر 1401 خورشیدی، یک روز بعد از اعدام یکی دیگر از معترضان در مشهد، این بار در شرایطی که اعتراض ها و واکنش ها به اعدام این معترض مشهدی ادامه داره و واکنش گسترده جهانی رو هم به دنبال داشته که در همین برنامه نیمروزی خبری و تحلیلی به اون ورود میکنیم. اعتراض ها هم کماکان بر مدار خودش جاریه و همچنان این سو آن سو با افت و خیز های فراوون دیده میشه و شنیده میشه. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این نیمروز، و پیش از هر چیز نوبت از خبرهاست و میریم سراغ تازه ترین و آخرین خبرها رو بشنویم با شاهین بشیری.
با سلام. بر اساس ویدیوهای منتشر شده، شماری از مردم که امروز برای شرکت در مراسم بزرگداشت مجید رضا رهنورد، جوان معترض اعدام شده در مشهد، حاضر شده بودند، با در بسته مسجد و ممانعت نیروهای حکومتی مواجه شدند. مجید رضا رهنورد دومین معترضی است که در کمتر از یک هفته در ایران اعدام شد. او که در ملأ عام اعدام شد، متهم به زدن چاقو به دو نفر از نیروهای حکومتی در مشهد بود. اعدام او و یک معترض دیگر به نام محسن شکاری با واکنش تند جامعه بین المللی مواجه شده است. شب گذشته نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، هدف از این اعدام ها را ارعاب و سرکوب مخالفان در ایران توصیف کرد. جمعی از وکلای مستقل دادگستری طی نامه‌ای وکلای تسخیری مورد تایید قوه قضاییه معترضان زندانی را خطاب قرار داده و آنها را در آنچه محاکمات ظالمانه قرون وسطایی حکومت ایران خواندند سهیم و نقش‌آفرین دانستند. امضا کنندگان این نامه با یادآوری سوگند وکالت که تمام وکلا هنگام دریافت پروانه وکالت به آن قسم یاد می‌کنند، نوشتند که آشکارا مهمترین خصیصه وکیل استقلال از هر حکومت و قدرت و تمامی جناح‌های سیاسی است تا وکیل بتواند از حقوق بنیادین مردم، اصول قانونی و حاکمیت قانون و راستی و درستی دفاع کند. نویسندگان این نامه تاکید کردند که رویه حکومت و مشارکت وکلای مورد تایید قوه قضاییه که منجر به صدور احکام محاربه و اعدام شهروندان معترض شده در تاریخ ضبط و ثبت خواهد شد. با شدت گرفتن انتقاد از پکن به دلیل حمایت از رویکرد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس در قبال تهران، معاون نخست وزیر چین به ایران رفته و با معاون اول ابراهیم رئیسی دیدار کرد. هدف از این دیدار بررسی سازوکارهای پیشبرد روابط دو جانبه توصیف شده است. یکی از این حوزه‌های همکاری برنامه همکاری جامعه 25 ساله است که به دلیل عدم شفافیت به شدت مورد انتقاد افکار عمومی در ایران است. رویکرد رهبر چین در روزهای اخیر و همراهی در بیانیه مشترک با شورای همکاری خلیج فارس مورد انتقاد بسیاری از ایرانیان قرار گرفته. اگرچه وزارت امور خارجه از واژه احضار سفیر چین استفاده نکرد، اما مقام‌های دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی تاکید می‌کنند که تهران هرگز درباره حق حاکمیت خود، خصوصاً بر جزایر سگانی که مورد مناقشه با امارات است، کوتاه نخواهد آمد. و حسین مرشی دبیر کل حزب کارگزاران سازندگی میگوید قانع کردن مردم در برهه کنونی بسیار سخت است، زیرا با ادبیات و گفتمان دهه 60 نمیشود جامعه ای را قانع کرد که 70% آن نه بنیانگذار جمهوری اسلامی و نه جنگ را دیده است. حسین مرشی در مصاحبه‌ای که وبسایت خبر آنلاین روز 18 آذر منتشر کرد، صریحا گفته است علاقه اکثریت مردم عبور از جمهوری اسلامی است. این فعال سیاسی اصلاح طلب با این حال تاکید کرده که باید از طریق صدا و سیما مردم را قانع کرد که به راه‌های کم هزینه مراجعه کنند. حسین مرعشی سقوط نظام جمهوری اسلامی را منوط به زمانی دانسته که 50-80% مردم به خیابان بیایند.
دخالت دشمنان در این حوادث اغتشاشات خیابانی مورد تایید هم است.
از خون جوانان وطن لاله
بچی عزیز منو کشتن، منو نابود کردن، منو از بین بردن.
اینا که میخوان کشور در کشور آشوب ایجاد بشه، اغتشاش ایجاد بشه.
ساعت 8 صبح دارن شعارهای شب نوشته رو پاک میکنن. برای آزادی
دو و شش دقیقه بعد از ظهر ایران رو پیش رومون داریم و در 88 روز از اعتراض هایی که پراکنده اما مداوم هست در کنار شما هستیم تا نگاه بکنیم به آنچه که در 24 ساعت گذشته اتفاق افتاده و در پیوند با امروز. شعار معترضان در مراسم رهنورد در مشهد رو داشتیم و اون چیزی که میتونیم بگیم اینه که یک روز بعد از اعدام این معترض در مشهد شاهد این هستیم که واکنش ها فروکش نکرده. کیانوش فرید با ماست تا نگاهی داشته باشیم به واکنش هایی که بوده و اعتراض هایی که به این اعدام صورت گرفته. کیانوش به تو سلام میکنم و مایلم که از تو بیشتر بشنم.
سلام به تو محمد و همه همراهان همشگی رادیو فردا. خب همونطور که در اخبار ما هم میشنویم و میخونیم و الان گفتی، مقدمش هم گفتی، ما همزمان که اعتراضات سراسری رو در ایران شاهدش هستیم، حالا این دوتا اعدام پی در پی دو جوان معترض شرایط رو حتی ملتهب‌تر کرده. قریب به اتفاق واکنش ها از داخلی بگیر تا بین المللی رو اگر بخوام فضای کلیش رو توصیف کنم، شاید فقط بشه از کلماتی چون انزجار، تنفر، وحشتناک استفاده کنم. کلماتی که بارها و بارها حداقل کاربران شبکه‌های اجتماعی، چهره‌های سرشناس سیاسی و فرهنگی هنری برای توصیف این دو اعدام استفاده کردن. بذار از ویدیویی شروع کنم که همین امروز صبح منتشر شده. واکنش‌ها به اعدام مجید رضا رهنورد، جوان معترض 23 ساله. ویدیویی هست که نشون میده مردم در مسجدی در مشهد برای برگزاری مراسمش اونجا رفتن، اما در مسجد بسته است و مردمی که میخوان از حداقل حق عزاداری برای او برخوردار باشن اونجا تجمع کردن، شعار میدن، شعارهای نظیر این که اگه با هم یکی بشیم نشیم یکی یکی کشته میشیم و باز هم همون شعار همیشگی که این سه ماه ما شنیدیم بیشرف بیشرف که زیاد داشتیم. این رو همزمان ویدیوی بیرون اومده از شیون ها و ناله ها و عزاداری های مادر مجید رهنورد که حتی حق مراسم خاکسپاری فرزندش رو ازش دریغ کردن. این ویدیو محمد با واکنش های گسترده کاربران شبکه های اجتماعی روبرو شده. همدردی با این مادر واقعا گسترده است. کوتاه اگر بخوام نقبی بزنم به فضای دیشب، باید بگم در چند منطقه تهران، از اکباتان بگیر، از شهرک چیتگر بگیر، غرب تهران، ستارخان، میدان هفت حوض، نارمک، همه اینجاها تهران شاهد تظاهراتی بوده به صورت پراکنده در اعتراض به این دو اعدام. در شهر جوانرود از استان کرمانشاه دیشب تجمع گسترده بود مقابل ساختمان فرمانداری. در کنار تجمعات خیابانی که در شهرهای مختلف بوده با همین بوق زدن ها، حتی جمعیت های کوچیک و پراکنده، ما اشکال دیگه اعتراضات رو همچنان دیشب هم شاهدش بودیم. اینکه نصب یک پارچه ای از یک پل عابر، مثلا در اهواز دیشب یک پارچه ای بود نوشته بود مردم بیدار بشین، و دوباره مثلا دختری که در مشهد راه میره با طناب دار به صورت نمادین، در دانشگاه بابل ما تصاویر رو داریم که تو دیوارهای دانشگاه ها و راهروها عکس این دو نفر اعدام شده ها رو در واقع منتشر کردن، چاپ کردن. دانشگاه قزوین ویدیویی اومده که نوشته چطوری بیدار بشیم. دانشگاه الزهرا که از ابتدا واقعا از دانشگاهی بوده که بسیار درش معترضان و دانشجوها فعال بودن و سعی کردن حمایت خودشون رو اعلام بکنن، باز هم اینها با خلاقیت خودشون در واقع چند تا درخت تناب به دار آویزون کردن به صورت نمادین. دانشگاه معماری دانشگاه بهشتی به همین شکل بوده و بر دیوارهای دانشگاه تناب دار آویزون کردن نوشتن سکوتی که داره تاوان مرگ رو پس میده و فهمیدیم که دارن دنبال گردن میگردن برای تناب دار. از اینها من میتونم بگم، از این اگه بگذاریم تو واکنش های داخلی، واکنش زیادی هست از کسانی که نگرانی های خودشون رو دارن اعلام میکنن برای معترضانی که امروز در خطر اعدامن. از جمله مثلا ویدیوی منتشر شده از دو تا مادر بزرگ فرهند نور محمدزاده که دارن به زبان ترکی آذری علی خامنه‌ای التماس میکنن که نوشون رو عفو کنه. ویدیوی بیرون اومده از مادر دکتر حمید قره‌حسنلو پزشکی که به خاطر اتهام همدستی در قتل یک بسیجی الان حکم اعدام گرفته و الان به دلیل شدت شکنجه و ضرب و شتم در دوران بازجویی در بیمارستان به سر میبره، او هم میخواد که پسرش اعدام نشه. واکنش ها بسیاری از فوتبالیست و هنرمند گلشیفته فراهانی از کسایی است که چهره سرشناسی هست در ایران و در جامعه بین المللی. او نوشته که سکوت و انفعال یعنی حمایت از ظلم و ظالم و جمله‌ای که نوشته میگه آوردن چاقو توسط نماینده دادستان در دادگاه، نسبت دادنش به مجید رضا رهنورد، آدم و یاد اعترافگیری‌های اجباری و صحنه‌سازی برای نوید افکاری میندازه. این بزرگترین گیوتین تاریخ هستش که دارن این چاقوها رو به مردم بیگناه نسبت میدن. میدونم وقت نداری، شاید کوتاه یک در واکنش های داخلی به هانی توسلی هم اشاره بکنم. او هم نوشته که صفحه سیاهی رو گذاشته که این قضاوت برای هراساندن معترضانه و در واقع صحبتش اینه که میگه اصلا از تصور من خارجه، نمیدونم چجوری میشه این فضا رو توصیف کرد.
کیانوش اجازه بده در این یک دقیقه پایانی که اندکش هم رفت یک نگاهی هم بکنیم به واکنش های بین المللی.
ببین واکنش های بین المللی هم اصلا کم نیست. از تمام رسانه های غربی بگیر، از بی بی سی و سی ان ان بگیر تا رسانه های آلمانی و فرانسه زبون، همه بهش واکنش نشان دادن. آخرین واکنش رو اگر تا جایی که تو وقت داری سخنگوی وزارت خارجه آمریکاست که اون میگه این اعتراض ها در ملای آن فقط برای ارعاب مردمه، برای سرکوب مخالفانه و میخوان در واقع مردم رو بترسونن و در واقع آنچه که میخواد اینه که متوقف بشه چنین رفتار ظالمانه. بسیار زیاده الان یه نگرانی هست برای اعدام امیر نصر آزادانی فوتبالیست که اتحادیه جهانی بازیکنان حرفه‌ای فوتبال برای این بیانیه داده و میگه که این اتحادیه شوک شده از این خبر و نگرانه و میخواد که این اتفاق نیفته و میگه ما کنار امیر هستیم و خواهان رفع فوری مجازات او هستیم. عفو بین الملل هشدار داده به خاطر عدم به خاطر خطر نگرانی از اعدام سامان یاسین و باقی اعدام ها رو، این دو اعدام رو محکوم کرده. بگم از جلیت بینوش بازیگر سرشناس فرانسوی که در ایران هم بسیار محبوبه، او یه ویدیویی منتشر کرده و نگرانی خودش رو ابراز میکنه از اعدام یک بازیگر تئاتر حسین محمدی و خواستار حمایت بین المللی از این بازیگر شده.
ممنون از تو کیانوش فرید، قطعا با تو همراه خواهیم بود در برنامه خبری و تحلیلی بعد از ظهر که باز هم در کنار شنونده هامون هستیم و سعی میکنیم که پنجره‌ای باز کنیم به خبرها و تحلیلها در کنار هم و همگام و سازگار با هم. 00420221122113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و فرصت خوبیه برای شما که نظر خودتون رو از دیگر شنوندگان ما دریغ نکنید و ما هم با نظرات و دیدگاه‌های شما درباره آنچه که این روزها در ایران میگذره آشنا بشیم. پیش از این که
بازار تلفن‌فروشی سری
شهر
داشته چهره اشد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان بشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
داشتم نکته رو میگفتم، خب همکارانم به سرعت رفتند و یک در اصل میان آگهی رو با هم شنیدیم و پس از اون برگردیم و ادامه بدیم این بحث پیش رومون رو، یعنی تحریم های جدیدی که اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی به دلیل حمایت نظامیش از روسیه در نظر گرفته. این فقط بخشی از تحریم هایی بود که اتحادیه اروپا دربارش صحبت کرد، چنانکه اتحادیه اروپا روز گذشته تحریم هایی رو هم در خصوص مسائل مرتبط با آنچه که این روزها در ایران در پیوند با اعتراض ها شاهدش هستیم پیش روش قرار داد. 20 فرد و سازمان صدا و سیما به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در تحریم‌های اتحادیه اروپا یا در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. در این باره به سراغ آقای عمادی رفتم، کارشناس مسائل اقتصادی، تا از او بپرسم که ما بارها درباره این تحریم‌ها صحبت کردیم، اولین بار نیست که اتحادیه اروپا داره تحریم میکنه جمهوری اسلامی رو، اما منتقدان وضعیت موجود قضیه رو جور دیگه ای میبینند و معتقدند که این تحریم ها خب بازدارندگیش چیست و چه تأثیری رو میتونه به دنبال داشته باشه. بشنویم از کارشناس برنامه.
بله، این پرسش درستیه که مردم به ویژه مردم ایران در درون این داشته باشن، این پرسش رو که آیا واقعا این تحریم هایی که تصویب میشه یک تا چه اندازه اثرگذار خواهد بود، دو تا چه اندازه پایدار خواهد بود. یعنی پس از مدتی ما دیدیم که برخی از تحریم‌ها معرفی شده ولی کم رنگ شده در طول زمان، هم به خاطر اینکه حاکمیت در ایران راه‌های گریز پیدا کرده، هم در خود اروپا لابی‌هایی که رژیم داشته اینها تونستند در حقیقت اجرای این تحریم‌ها رو کم تمام کنن. اما این زمان یک تغییر کیفی در اروپا اتفاق افتاده که من فکر میکنم که این بسیار شاید خوب باشه که ما یادآوری بکنیم. و این تغییر کیفی اینه که اون نگاهی که شما تا 3 سال پیش تا 2 سال پیش نسبت به ایران داشته در اروپا که میشه با در حقیقت یک بسته گفتگویی که هم شما در اونجا اون چیزی که انگلیس ها میگن هویج یا اون به هر حال شیرینی دادن به اون طرف مقابل، هم طرفی که تحریم ها باشه، یعنی مثبت و منفی بسته رو شما روی میذارید، اگه میگید همکاری اگه میکنید ما میتونیم چیزهای مثبت رو به شما ارائه بدیم، اون تمام شده. اون نگاهی که در اروپا وجود نداره، در اروپا نگاهی که وجود داره اینه که حاکمیت ایران، رژیم ایران به ویژه در این 3 ماه اخیر نشون داده شده که پایگاه مردمی اون زمانی که در اروپا فکر میشد که داره نداره. این یکی. دو، این که مردم عمیقا ناراضی هستن از شرایط اقتصادی. سه، این که حاکمیت ایران فعالیت های ضد امنیتی خودش رو بر علیه اروپا و کشورهای منطقه افزایش داده. اینها
و به نظر شما این خودش رو داره در همین تحریم ها نشون میده، ولی خب وقتی میرسیم به بحث تحریم ها، این تحریم ها آیا میتونه کمک کنه به بهبود وضعیت شهروندان ایرانی یا میتونه واقعا بازدارنده باشه در برابر حاکمیت که بتونه شرایط دیگه ای رو پدید بیاره؟
بله، این که آیا این تحریم ها میتونه کمک بکنه به شرایط اقتصادی مردم ایران، من تصور من هست که نه، برای اینکه ایران با اروپا الان روابط بسیار بسیار کمی داره. اگه شما تجارت اروپا با ایران نگاه بکنید، این 1/9 اون چیزی هست که 10 سال پیش بود. اصلا اون اندر اقتصادی در کوتاه مدت اصلا نخواهد داشت. اما یک چیزی که اثر خواهد گذاشت این رو ما داریم میبینیم، اینا هر 3 ماه وقتی این ارزیابی که میشه، اینه که تحریم ها هزینه حضور جمهوری اسلامی ایران در اروپا رو، هم حضور سیاسی، هم حضور رسانه‌ای، هم حضور اقتصادی رو بسیار بالا برده. بالا رفتن این هزینه‌ها به این معناست که توان اقتصادی و مالی رژیم برای استفاده از این منابع در راستای اون ابزارهایی که استفاده میکنه برای سرکوب، کنترل رسانه‌ای، کنترل انفرماتیک مردم ایران، اون توان پایین رفته به خاطر اینکه منابع کمتر شده.
میشه ملموستر آقای عمادی این رو توضیح بدین؟
بله میشه. اگه ما نگاه بکنیم مثلا تا دو سال پیش هر انتقادی که راجع به رژیم میشد تهران در اروپا پایگاه های مختلف داشت، در هامبورگ، تهران میفهمه که من چی میگم، در هامبورگ، منچستر، لندن، شفیلد، پاریس، سنت اتیان، که اینها پیام رژیم رو هم از رسانه میدادن هم با سمینارها و کنفرانس‌هایی که میدادن میگفتن نه اینطور نیست، ایران مردم بسیاری در ایران راضی هستن، اینا تعداد کوچکی هستن. این تحریم هایی که الان شده مثلا روی صدا و سیما و بازوهای دیگه رسانه رژیم، اینها توان رژیم رو برای در حقیقت کمرنگ کرده، تعیین اعتراضات مردم که از درون ایران میاد خیلی پایین آورده. این یکی. دومی که من اشاره میکنم این که تهران سالها بود که از شرکت‌های اروپایی استفاده میکرد برای خرید ابزار و سخت افزارهایی که اینها استفاده امنیتی و نظامی داشت. از 5 ماه پیش اون بسیار کم شده. یعنی شما نگاه بکنید، هم از اون موتورهایی که برای پهپادها استفاده میشه تا نگاه بکنید به اون پوکاهای گلوله‌های جنگی، تمام اینها و یا سیستم تلویزیون‌های مداربسته که مردم رو کنترل می‌کنه، تمام اینها الان برای تهران مشکل تر شده. خرید اینها و تأمین نیازهاش از کانال‌های اروپایی.
از اون طرف مثلا چین رو داره که میتونه این نیازهاشو شاید از طریق چین برطرف کنه. از طرف دیگه این رو نباید نادیده گرفت که به هر حال در طول مدت این تحریم‌ها، همونطوری که خود مقام‌های نظام هم به طور مکرر تکرارش میکنن، در مورد روسیه هم حتی میگن که ما میتونیم به شما مثلا راهنمایی بکنیم که چگونه تحریم‌ها رو دور بزنید، واسطه‌ها رو داره. با این وضعیت چی میشه کرد؟
همین مشاهده شما درسته، برای اینکه این تحریم‌ها یک چیز گزینه صفر و صد نیست، سیستم باینری نیست، اینها هزینه افزایی خواهد کرد، درسته. این ولی که الان ما میبینیم که چین دیگه بسیاری از نیازهایی که حاضر بود با شرایط بسیار آسان برای ایران تامین کنه اونها رو دیگه نمی کنه، برای اینکه چین یک مقدار انتقال مرکز نقطه استقلش رو از در غرب آسیا و خلیج فارس از ایران منتقل کرده به کشورهای عربی. روسیه خودش دچار بحران سخت افزارهای نظامی جاهای دیگه که روسیه میخواست کمک کنه و میکرد این کمک رو در مسئله موشک ها، سیستم کنترل موشک های بالستیک که ایران 6 ماه پیش موفق شد اینو برای اولین بار تست کنه، اونها رو دیگه متوقف کرده چون روسیه مسائل دیگه داره. ولی این تحریم ها، اون چیزی که شما اشاره کردید، به نظر من همچنان درسته. این که تحریم های اروپا یک مرتبه میز ایران رو یا حاکمیت ایران خالی بکنه از تمام نیازهایی که احتیاج داره نیست. رژیم هنوز میتونه این نیازها رو هم از کانال واسطه ها و هم از کشورهای دیگه که شما نام بردید استفاده بکنه و تامین بکنه. ولیکن آنچه که اتفاق افتاده و خواهد افتاد بیشتر اینه که هزینه تامین این نیازها بالا خواهد رفت و کل هسته واقعی استفاده از تحریما بالا بردن هزینه برای طرف مقابله.
شنیدید از مهرداد عمادی، کارشناس اقتصاد تحریم‌ها در لندن، در خصوص تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا که 20 فرد و سازمان صدا و سیما رو به دلیل نقض فاحش حقوق بشر در ارتباط با اعتراض‌های اخیر تحریم کرده، از جمله پیمان جبلی رئیس سازمان صدا و سیما و علی رضوانی و آمنه سادات ذبیح‌پور خبرنگاران سازمان صدا و سیما هم در زمره تحریم شدگان هستند، تا برسیم به احمد خاتمی امام جمعه تهران که او هم چهره شناخته شده است برای شنوندگان ما. اما برای اینکه بهتر بشنوید رادیو فردا رو در هر کجای ایران و جهان که به سر میبرید، به ویژه در داخل ایران، از شما دعوت میکنم که فرکانس های زمستانی رادیو فردا رو باشون آشنا بشین.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا رو از طریق طول موج های رادیویی و فرکانس های موج کوتاه در ساعات مختلف شبانه روز دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته موج کوتاه 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7585 کیلوهرتز، از ساعت 12 تا 6 بعد از ظهر 9990 کیلوهرتز، از 7:30 صبح تا هفته بعد از ظهر 13600 کیلوهرتز، از 10 صبح تا 9:30 شب 12005 کیلوهرتز، از 11 صبح تا 7 شب 15690 کیلوهرتز.
و اما بپردازیم به اعلام موجودیت یک کانون جدید در بیرون از مرزهای ایران، کانون هنرمندان ایرانی فیلم و تئاتر برون مرز، که فعالیت خودش رو در حمایت از حقوق زندانیان سیاسی، هنرمندان معترض تحت فشار، آسیب دیده و زندانی تئاتر و فیلم و پشتیبانی از جنبش زن زندگی آزادی آغاز کرده. نسرین افشار گفتگوی رو داشته با نیلوفر بیزایی، نمایش نامه‌نویس و کارگردان تئاتر ساکن آلمان در همین ارتباط.
این کانون خیلی جوانه و جدیده، جدیداً شکل گرفته. با جمع شدن یک گروه کوچکی بودیم ما اول و تصمیم گرفتیم که این کانون رو درست کنیم. اهدافمون رو خواستیم که در همین بیانیه توضیح بدیم. در اون توضیح میدیم و در بیانیه اول که با کی هستیم، که میگیم که ما بخشی از هنرمندان فعال در عرصه تئاتر و سینما هستیم. بسیاری از ما کسایی هستن که سالهای سال هست به دلیل عدم امنیت وجود، امنیت کاری، حرفه‌ای و زندگی از ایران خارج شدن و در خارج از ایران زندگی میکنن، و برخی از ما هم هنرمندان تئاتر سینما هستن که تا همین اواخر در تئاتر سینما ایران فعال بودن و اخیراً از ایران خارج شدن. به هر حال یک مجموعه ای از این دو طیف هستن در کانون ما، و در اون اشاره میکنیم به اینکه ما اهدافمون چی هست. اینکه در وهله اول سعی میکنیم که صدای این جنبش انقلابی شگفت انگیز رو در حقیقت هرچه بیشتر در مجامع هنری جهانی مطرح بکنیم، و از طرف دیگه به خشونت دولتی اعتراض بکنیم در سطح جهانی و تا جایی که میتونیم از حقوق کسانی که سمورد سرکوب قرار میگیرن و به خصوص هنرمندان سینما و تئاتر دفاع میکنیم. این برنامه ما توضیح دادیم وضعیت کنونی ایران در مورد دستگیری‌های گسترده، در مورد احکام اعدام و دو حکمی که متأسفانه در این روزها جدیدترینش در حقیقت به امروز برمی‌گرده اجرا شد، و بعد اشاره کردیم به طور مشخص به وضعیت هنرمندان حوزه تئاتر و فیلم که بسیارشون دستگیر شدن، بسیارشون هنوز در زندان هستن، برخیشون با قید وثیقه آزاد شدن، و توضیح دادیم که قید وثیقه یعنی چی، اینکه آزادی اینا موقت و منتظر برگزاری دادگاهشون هستن و بسیاری از اونها ممنوع خروج و ممنوع کار شدن. همچنین در مورد حکم اعدام یکی از اهالی تئاتر حسین محمدی نوشتیم در این بیانیه، و اسامی هنرمندان بازداشتی رو تا جایی که به دستمون رسیده در حقیقت در اونجا آوردیم. بعد 4 خواسته مشخص رو مطرح میکنیم. اولی آزادی هرچه سریعتر تمام زندانیان سیاسی هستیم و هنرمندان در بند، خواهان قطع همکاری هنرمندان تئاتر و فیلم در داخل با دستگاه امنیتی حکومت سپاهیم، اینکه خواهان قطع هر گونه همکاری فستیوال ها، مؤسسات فرهنگی بین المللی با نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی هستیم، و یکی از مهمترین که الان خیلی اکتواله در حقیقت فشار گسترده بین المللی به جمهوری اسلامی برای توقف سریع صدور احکام اعدام. اینا رؤوس مطالبی هست که در بیانیه ما اومده. ما یه گروه بنیانگذاران داریم که 17 نفر هستن از اهالی تئاتر و سینما که خودشون این بیانیه رو با هم نوشتیم، و از که 140 هنرمند تئاتر و سینما ایرانی اون رو امضا کردن. از بین گروه بنیانگذاران میتونم اشاره بکنم علاوه بر خودم به شبنم فرشادجو، یعقوب کشاورز، آیدا کیخایی، مانیا اکبری و آقای ملک نوتی و محمد یعقوبی و به هر حال دوستان دیگری که حضور دارن در اینجا، و یک نکته خیلی مهم، حامیان بین المللی ما هستند که در حقیقت نزدیک 66 فعال در زمینه تئاتر و سینما از آلمان، اتریش، انگلیس و جاهای دیگر از ما حمایت کردن، هنرمندان غیر ایرانی.
همونطور که شما گفتین و خبرها هم میرسه، هنرمندان زیادی از جمله بازیگران تئاتر و سینما که به رفتار حکومت معترض بودند در فشار قرار گرفتن، حبس شدن، بازداشت شدن. آیا صدور چنین بیانیه هایی از جامعه بین المللی، از جامعه خارج از ایران، میتونه در روند سرکوب معترضان علیه حکومت تأثیر داشته باشه؟
ببینید، واقعیت اینه که ما یک حکومت به نهایت خشونتگر طرف هستیم که در حقیقت کار خودش رو داره انجام میده، ولی هر چقدر فشار از هر سو بر این حکومت بیشتر باشه، به هر حال در جاهایی با ناشار به عقب نشینی میشه. ببینید الان همین امروز در بروکسل پکت سوم تحریم ها علیه مقامات جمهوری اسلامی تایید شد. ما هم از طرف خودمون سعی میکنیم که در حقیقت اینو در سطح هنرمندان جامعه جهانی هنری در حقیقت صدای این مردم ایران رو در حقیقت بیشتر بتونیم انعکاس بدیم و هرچی این صدا بیشتر انعکاس پیدا کنه عکس العمل اعتراض به این سیاست حکومت بیشتر و گسترده‌تر میشه و فشارهای زیادی که بر حکومت بیاد 100% باعث خواهد شد در جاهای لااقل عقب نشینی کنه. تجربه ما نشون داد چون در دهه 60 حکومت بیشترین کشتارها رو کرد برای اینکه در سکوت کامل بین المللی گذشت. هر چه سکوت کمتر باشه، هر چه فشار بیشتر باشه، در جاهایی حداقل مجبور به عقب نشینی خواهد بود، به خصوص در مورد احکام اعدام که الان مسئله خیلی مهمیه.
نیلوفر بیضایی بود، کارگردان تئاتر در آلمان که با ما گفتگو می‌کرد. به پایان مجله نیمروزی رسیدیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید.